جنگ ها شروع شدن به جنگ داخل اروپا یه ترسیدن گفتن که جنگ سوم از اینجا شروع میشه، جنگ دوم از جنگ اول از اینجا شروع شده، گفتن که خب پس ما بریم اینا رو آرام کنیم. نتونستن. اروپایی ها در کالای ضعیف هم در کالای قوی هم نتونستن، رفتن قشون بردن کنیم تا اینکه اومدن به نیتو. نیتو هم خب امریکا در عضو نیتو هست، امریکا به عنوان یک کشور نرفت اونجا، به عنوان عضو ناتو رفت و رفت اونجا. تا رفت اون مسئله تقریبا در مدت کمی حل و فصل شد، یعنی کشورهای جدید ایجاد شد، آخریش هم کوسوو بود که من سالی پیش اونجا بوده.
بله، امریکا به عنوان یک کشور غالب حمله کرد، نه به عنوان یک،
نه امریکا این یوگسلاوی نه نفتی داشت به امریکا بده، نه گازی داشت به امریکا بده، نه اسلحه داشت به امریکا بده، نه بازاری بود، همه فقیر بودن. رفت اونجا به خاطر اینکه رئیس ناتو یعنی بزرگترین عضو ناتو.
بله، در واقع میتونه در تاثیر بذاره در تضعیف اروپا.
من نمیخوام که بگم جزئیات، ما الان شاید منحرف بشیم. امریکا هم در آلمان هم سرباز داره، فرانکفورت پر سربازخونه امریکایی، چرا اون نمیخواد
سرباز ناتو سرباز داشتن تا حمله کردن دو تا چیز متفاوته.
شما عضو ناتو، من بحث رو میخوام قطع کنم که واقعا برای اینکه شما عضو ناتو هستید بهتون میگن آقای قوی ترین عضو ناتو، من از دستمون خارجه، لطفا بیا به ما کمک کن، تیاره بیار.
آقا غلط میکنن این خیالات رو میکنن، بذار مردم کشور خودشون انجام بدن.
مردم کشور خودشون میکشن،
ایبی نداره، بالاخره یاد میگیرن. مگر همین اروپایی هم دیگه رو نکشتن؟ مگه همین اروپایی هم دیگه تیکه پاره نکردن؟ جنایت که اینا با هم همین تو جنگ دوم جهانی کردن اصلا قابل مقایسه و محاسبه با این اتفاقات نیست، ولی یاد گرفتن. قرار نیست که یه مفتر کلاس بیاد بزنه تو گوشه بقیه.
حالا شما ببینید این بحث رو بلان که ممکنه ادامه داشته باشه.
بله، نه
شما پرسیدید به امریکا چرا رفت یوگسلاوی، منم اطلاعات هم در سیاست گذاشتم.
بله بله،
به تذیر میخواید نفذیر بهتر برید سراغ داستان خودمون. شاید حال با شما باشه، ولی من در این به تو دیگه نگاه میکنم. ولی شما یه دیگه بحث شده، من فکر میکنم الان در شرایطی نیست که امریکا در شرایطی نیست که قشون بکشه یه جایی رو بگیره، بیس گوشش آقای شاویز هزار تا بازی در میاره نمیتونه بره اونو آروم کنه. یعنی قشون کشیدن الان آسون نیست. تجربه افغانستان و عراق یاد داد که این قشون کشی ها همش پیروزی نیست، شکست هم هست و در نتیجه اینا هم خب اندازه معقولی که باید شعور داشته باشن که کتاب بکنن که به همین دلیل هم اینا به نظر من بعد از سقوط کمونیست، بعد از جنگ دوم و بخصوص بعد از سقوط کمونیست، اینا با همه کس کار میکنن. یعنی هیچ لزومی نیست که شما مثلا برید عربستان سعودی انقلاب بکنید تا یکی، با قذافی کار میکنید، با شاه عربستان سعودی کار میکنید، با تیم رئیس سوریه بشار اسد کار میکنید، با خامنه ای کار میکنید، با نمیدونم یعنی الان دیگه دولت شما بخواهید خرج کنید به خاطر به دست آوردن منابع، منابع رو بازار تعیین میکنه. شما اگر میخواهید به بازار حمله بکنید باید با تکنولوژی و با دانش و با کار حمله بکنید، نه با قشون و اینجور چیزا. و این مسئله در دیدگاه من اصلا یه جوری متفاوتی از خیلی از اونایی که مثلا در شاید در صحبت میکنن یا نظاهای خیلی بهتری هست. اگر شما میتونید که مثلا کامپیوتر رو اختراع بکنید بفروشید که قصه ندارید، اون همه باید این کامپیوتر رو بخرن دیگه، مثل آب خوردن شده دیگه. اگر نیاز شما رو جواب میده دیگه قشون کشی برای چی؟
بله. مگر اینکه الان تیغ دست زنگی محض باشه.
بله، من نمی‌دونم. حالا اینو میتونی با هم در بحث بکنیم. خیلی من باشون صحبت کردم مثل شما فکر می‌کنم که مثلا من همیشه نشستم نقشه می‌کشم که برم اینجا رو بگیرم اونجا رو بگیرم. من اونطوری فکر نمی‌کنم.
امیدوارم.
این آسون نیست، خرج داره، خرج داره به احتیاجی هم نیست، برای اینکه به اون منظوری که
700-800 میلیارد دلار کم خرجی نیست. و
یعنی چی؟
یعنی هزینه دو جنگ عراق و افغانستان.
میگم که خرج داره دیگه.
بله
من میگم هم بنابراین این اندازه یاد نگرفته باشه اصلا شعور نداره پس این آدمی که امریکا داره میکنه که این خرج نباید کرد، برای اینکه راههای دیگه ای هست که اگر بخواد. من به اون استثمار و استعمار این حرفا واقعا در تاریخ در 20 سال اخیر یه جور دیگه نگاه میکنم. یعنی فرهنگ ما میدونم از زمان این کودتای 28 مرداد همیشه منم امریکای جهانخوار و اینجور چیزا همیشه تو ذهنم بود، یعنی همه بودن، ولی اینطوری نیست که الان دیگه حقایق فعلی آدم چشمشو ببنده. مثلا آقای فرانسه همین در همیشه در حال نقشه کشیدن به لیبیه، با لیبی میده شام میخوره کاداش هم میکنه، تو چادر قذافی هم میشینه، بخون برای چی؟ اونا هم احتیاج دارن دیگه، اونا هم اینطوری نیست که مثلا فکر میکنیم ایران الان مثلا بدون واردات اروپا و بدون واردات چین اصلا میتونه زندگی بکنه. هرگز. تمام این از سرنگ بیمارستان گرفته، از دوا گرفته، از گندم و گوشت آرژانتین، همه اینا میارن دیگه. حالا اصلا از یه دنیا چین الان یه بزرگترین صادر کننده به ایران شده، یه آلمان یا ایتالیا. نه آلمان ایتالیا بیشتر از طریق همین امارات کار میکنه، سرم زیاد کار نمیکنه، ولی اون بیترین پس این همه 100 میلیارد دلار درآمد نفت بارزات میشه از کجا میشه؟ هم از آفریقا و نمیدونم از آسیا که نمیشه، از اروپا میشه و از چین دیگه.
بله
همه خوش دارم. بله فرصد این دولت خارجی اون سلطنت. حالا شما دولت سلطنت رو مثل من نقش سردید، ولی سر دولت خارجی خود اختلاف همون موند، یعنی نقشش به نظر من خیلی کمتر شده.
کمتر بله درسته، کم رنگ
تر بله، بشینن بچینن ببرزن بدوزن تمام دنیا رو چیز بکنن، اینطوری فکر نمی کنن،
فکر نمی کنن، زورشون نمی رسه.
بله برگردیم به چیز، برگردیم به روحانی. مسئله هست.
بله.
و روشن فکر روحانی، من تاریخش روشنه، تجربه زندگی خودمون روشنه، تجربه پدرانمون روشنه، همیشه در نفی در نفی این جامعه بوده. روحانی مثل کشیش، یعنی در هم عروسی، هم در عزا، هم در عروسی، در اون چهار تا حادثه مهم زندگی، در غسل تحمید دادن، اینا همیشه بودن، یعنی نقش داشتن دیگه، و به خاطر زمینه مذهبی مردم نقششون هم خیلی جدی بوده. حالا یواش یواش الان این در نسل های جدید کم میشه، ولی نسل پدر بزرگی من خوب یادم بود، با پدر من اصلا متفاوت بود. پدر من یه خیلی چیزا رو که مثلا پدر بزرگی من بهش گفته بود پدر من قبول نداشت. به نسل من که رسید من 80% زدم زیرش. بنابراین اینطوری نیست که اینا همیشه نشستن بگن که زندگی خصوصی باید از آخر گرفته. به مسائل اجتماعی که بزرگ شدن درس خوندن یاد گرفتن، دیدن که اینا مثلا به زن میگن مثل مرده، خیلی تعجب کردن، مثلا زن آدم دیگه چطور زن میشه مثل
جا صرف. به جای این نهاد روحانیت یا این طبقه ای رو که بسم روحانی به کار میبریم، بهتر نیست مثل همون طبقه روشنفکری یا باسواد که به نظر میرسه درست تر باشه به اینها هم معممین یا مذهبی، آدم های مذهبی نام ببریم؟
نه به نظر من نه، اینجا فکر میکنم به هم نرسید، چون این نهاده، این روشنفکر نهاد نیست، روشنفکر روش پر میگردن، یه چیز عدید قریبیه، توش اختلاف زیاد هست، همه جور آدم هست، سرسپرده هست، ملی هست، روشنفکر واقعی هست، روشنفکر قلابی هست، اینا نه، اینا نهادن، اینا مثل سلطنت هست، به همین دلیل اسم اینا رو نهاد، اون دولت های خارجی نهاد نیستن، ما میان میرن، انگلیس یه جوره، فرانسه یه جوره، امریکا یه جوره، در تاریخ عوض میشن. سلطنت و روحانیت به نظر من نهادن، یعنی اینستیتوشن اجتماعی هست، اینطوری نیست که مثل روشنفکر پیش نگاه کنیم. به همین دلیل من اسمش روحانیت میذارم، ممکنه برید بعد یاشون بر بخوره، ولی خب چاره نیست دیگه.
نه این منظور آجان سارا، منظور آقای یوسف زاده مثلا سوال کردن در مورد نهاد بودنش نبود به عنوان اینستیتوشن، بلکه به کار بردن این اصطلاح روحانی یا روحانیت در مورد این آقایون بوده، چون روحانی یه تعریف داره دیگه و معمولا هم بار ارزشی مثبت داره. خب بسیاری از اینا چون اون بار ارزشی رو ندارن و روحانی نیستن و اون جنبه معنوی درشون وجود نداره، ایشون به عنوان نهاد نظرشون این بود که اینها رو مثلا معممین به نامیم شاید مرجحتر باشد تا روحانی،
یک طبقه اجتماعی معممین،
همونطوری که روشنفکر رو چون تحصیل کرده های ما میتونن روشنفکر باشن میتونن نباشن، معممین ما میتونن روحانی باشن میتونن روحانی نباشن.
این درسته، بالاخره اشخاص محدودی هستن، ولی روحانیت به عنوان نهاد یه قدرتی رو اداره میکنه، یعنی قدرت مردم بهش دادن در طول تاریخ که بهش مراجعه میکنن، بهش پول میدن، بخشی از اون مردم دیگه که همونس که ما زیاد بهش دیگه توقع نکردیم.
خب نهاد مذهبیون مثلا بگیم دیگه، نهاد مذهبیون مثلا،
نهاد مذهبیون نهاد مذهب نهادی که خیلی جامده، یعنی انعطاف اصلا نمیتونه بپذیره، از یکی دوتاشون مثلا انعطاف به خرج بدن زود خفه میشن. مثلا خمینی اومد بلا فاصله شریعت مداری خفه کرد، در حالی که از لحاظ روحانیت شاید شریعت مداری چند درجه از اون بالاتر بود. من نمیدونم که اون موقع ها اینطوری میگفتن اون از اون بالاتر بود، ولی تا اومد بی اعتبارش کرد، بهتان بهش زد، تهمت بهش زد، نمیدونم پسرشو گرفت، دامادشو گرفت، و آخر سرم بیچاره در شرایط خیلی بدی از بین رفت. یعنی یکی مثلا آدم های هم شاید بودن مثلا طالقانی، خب ولی همه اینا در قدرت ما اینا تجربه نکردیم که ما بدون اینا اگه در قدرت بودن چی میشدن.
آقای طالقانی نخواست و در قدرت بمونه، یا آقای زنجانی اینا نخواستن در قدرت بمونن، اومدن بیرون از
دخل، یا بیرونشون گذاشتن بیرون اومدن دیگه، از داخل خارج نیست. یعنی من نمیدونم مثلا اون زمانهایی که تازه اول انقلاب بود این رفسنجانی و بهشتی و خامنه ای دور خمینی رو گرفتن مثل این که فکر میکنم، و در نتیجه این گروهی درست کردن و هر روحانی به این گروه پیده از تو سیستم موند، هر روحانی که محلی کرد یا خونساش کردن یا خفش کردن دیگه، حالا من نمیدونم چجوری، یا بیرونش گذاشتن. برای اینکه مثلا طالقانی شاید تیپش فرق میکرد با چیز با اینا،
بینشش نگرشش بله،
زنجانی فرق میکرد تیپش با اینا، یعنی نام آدم، یعنی تو این هم آدم های فهمیده که یه میاد دیگه، اینطوری نیست که
همه مطمئن نه،
ولی 90% نیستن، یعنی به همین دست داره میکنن دیگه. نهاد یعنی نهادی که از ماوراء بشر میاد و اینا خودشون از هم دیگه میترسن و در نتیجه همه باید یه دستوراتی را که مثلا روحانی بالاتر یا پیرتر دستور داده یا چی میگن دست
فتوا دادن،
فتوا دادن دیگه، فتواست دیگه،
بله
فتوا دیگه، و علیه فتوا که نمیشه کار کرد، و در نتیجه یعنی سلسله مناطبی دارن که اون سلسله مناطب باید رعایت بکنن، و در نتیجه نهادن اینطوری نیست که، و چند تایی هم که از در میاد از اون نهاد میخوام بیان بیرون هر حرف کردن یا زندان میدن یا خونسا میشن. الان روحانی هم در زندان داریم دیگه، مثل بروجهدی و نمیتونم یا زندانی، یعنی حرف میکنه به یه نحوی حرف میکنم، چون این رو اقلیت هم دیگه نمت دستشون محکم دنبال فتواهای خودشون هستن.
بله
خوبی، حالا این روحانیت وقتی در قدرت نبوده قدرت رو به یه نحوی یا کنترل میکرده، مثلا شاه وقتی میخواست به مکه یه امام جمعه میاد بیخ گوشش مثلا دعا میخوند برای اینکه مردم در تلویزیون ببینن که شاه مذهبیه، شاه هم مثلا 80% اون جمعیت مذهبی رو پرستار خودش میکرد، یا در مکه عکس میگرفت، من یادمه می آوردن در بازار عکس این عکس رو مجانی پخش میکردن به دکاندارا در رو میگه و می گفتن بزنید این عکس رو عکس هم که این چی اون
با لباس
حاجی
بله
لباس حاجی
احرام
اسمش یادم در
احرام
حوله این حوله سفید بعد در نتیجه دکاندار باید اونو نگه میزد اگه نمیزد فردا سواکی سوی کلش پیدا میشد چرا نزدیم مکسو این همش تجربیات شخصیه اینا چیزی نیست که از کتاب ها آدم من خونده باشم دیدم این دارم و در نتیجه حبیت یه چیزی بود دیگه یعنی عرض کردم اینا ائتلاف کرده بودن دیگه سالها یعنی روحانیت و سلطنت بعد از رضا شاه ائتلاف کرده بودن بعد که خب روحانیت خب دیگه خطی من بگم کم گفتم دیگه زاده بهش صحبت شده مدت‌ها تجربه نشون داده چجوری عمل میکنم چجوری نمیدونم حتی یادمه حالا که این امام زمان اینا خیلی موج شده در میلان ولی در اوایل انقلاب نمیدونم شما این یه گوری بودن هی داد میزدن تو خیابون به سرشون میزدن گفتن مهدی بیا اسمشون چیه یادم نه
حجتی ها
اون موقع
بله حجت
بعد خمینی یه روز عصبانی شد گفتش که تو رادیو تلویزیون همه دیدن شنیدن گفت چقدر میگی مهدی بیا بیا که چی کار کنه ما داریم میکنیم خودمون دیگه این اسلام رو داریم درستش میکنیم اسلامی میکنیم چقدر میگی مهدی بیا بعد از اون یه خطرم شد نگفتن ولی الان دو مرتبه شروع شده مثلا در احمدی نژاد اینا دو مرتبه آوردن اینا
بله
حالا بگذاریم این چیز نیست این چی میگن یک پدیده هست یک اصلی نیست اصل این است که اینها قدرت رو برای اولین بار در تاریخ تمام قدرت رو به دست آوردن بعد از انقلاب سوال این است که چون از بحث اصلی خودمون فاضل نشیم که چجوری در هر باشی کس خودی خب کی این روحانی رو به قدرت آورد مسلما زود به من نگید امریکایی آوردن چون هنوزم در درد سلطنت طلبا خیال میکنن خمینی رو امریکایی آورد جانشین شاه بکنه از خودش نمیپرسه چرا مگه امریکایی دیوانه شده بود این کاری بکنه
بله
این روحانی رو خب بذار اینجا من اینجا قطع کنم الیت رو هم یه خود بگم بگیم که چجوری نهاد روحانیت و نهاد الیت این بار ائتلاف کردن در انقلاب اخیر
جناب جاسراف اگر اجازه بدین چون نمیخوام به خلاصه به مطالب بپردازیم این بخش رو بگذاریم برای گفتگوی آینده چون میخوام به طور مفصل و مشروع در موردش صحبت کنیم
بله خیلی مهمه دیگه این
بسیار مهمه
این اطلافه بله حالا این اطلاف
مثلا نمیخوام این بحث رو با یه جلسه و یا دو جلسه تمام کنیم چون این بحث هم جای سوالات بسیار داره هم جای توضیحات بیشتر
کاملا درسته بخصوص وقتی که وارد میشیم این اینا چجوری با مردم رابطه برقرار میکنن این مسئله رو این بحث اصلی ما برگردیم به اول کار بحث اصلی ما اینه که چجوری سه بار انقلاب کردیم سه بار شکست خوردیم برگشتیم دو مرتبه در جا میزنیم
دقیقاً
در تحلیل من یعنی مدل من سعی میکنه اینا رو آنالیز بکنه و ببینه که کی چی شد کی با کی ائتلاف کرد و در نتیجه در کجا هستیم و شاید راهی برای آینده باز بکنیم
درود بر شما باد قطعاً چنین خواهد بود در خدمتتون همونطور که اشاره کردم به طور مفصل و مشروع در این مورد صحبت خواهیم کرد برای اینکه واقعا یکی از معضلات داره که گره های کور جامعه ما هنوز باز نشد جناب صراف من تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم
خیلی متشکر منم خوشحالم که فرصت به من دادید با شما صحبت بکنم
رفیق تا دقیق آقای دکتر خیلی از شما ممنونم و تا گفتگوی آینده براتون اوقات خوشی آرزو دارم انشاءالله به زودی دنباله این گفتگو رو ما هم خواهیم گرفت
خیلی ممنون و متشکر قربان شما
اوقات شما بخیر شنوندگان عزیز به گفتگوی من به همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر فریدون صراف در رابطه با وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی و این بحران اقتصادی از جنبه های گوناگون و اینکه آیا این بحران یک رکود اقتصادی قابل انتظار ولی عمیق‌تر و طولانی‌تر است یا بحرانی ریشه‌ای است؟ و سپس به این سوال که چرا پس از بیش از 100 سال تلاش و مبارزه برای مردم سالاری ایران و ایرانی هنوز موفق نبوده است؟ بازیگران عمده صحنه سیاسی ایران در این مدت چه گروه‌هایی بودند؟ مردم، نهاد سلطنت، نهاد روحانیت، قدرت‌های خارجی و تحصیل کرده ها، عوامل و بازیگران اصلی تحولات ایران در یک قرن گذشته، خصوصیات، تحولات، روابط متقابل و نقش و تأثیر هر یک از این عوامل در دیروز، امروز و فردای ایران چه می باشد؟ از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.